ضربات و یا ضربه های آهنگین که اصطلاحش میگن تمپو در که بیشتر در کار پاپ میبینید یا در کارهای مدرن امروز موسیقی ایران یا در خارج از کشور در کارهای موسیقی اروپایی یا آمریکایی میبینید.
تا در نگرم که بی تو چون خواهم خفت.
سبک موسیقی این کار خیلی برای من جالبه. خب رشته اصلی من موسیقی کلاسیک، کار موسیقی مدرن کلاسیک زیاد کردم. تو این کار موسیقی مدرن کلاسیک هست، موسیقی اصیل ایرانی هست، موسیقی پاپ هست، موسیقی محلی هست و نشون میده که چقدر زیبا اینا با هم دیگه، چه تلفیق زیبایی از تمام اینا با هم دیگه هستش.
Return to me and I'll do what you desire tonight if you stand by me.
این پروژه حاصل یه کار گروهی خیلی بزرگه و ما برای این پروژه از آسیای دور تا غرب سفر کردیم. برگ سبزی است تحفه درویش، تقدیم به شما دوستان.
امیدوارم همیشه همینقدر ایستا باشه و همینقدر پویا تا بتونه موسیقی اصیل ایرانی رو به دوستداران غربیش معرفی بکنه و جایی برای موسیقی ایرانی باز بکنه. 30 سالی که ما در خارج از کشور هستیم، وقتمون رسیده که به موسیقی بین‌المللی و موسیقی جهان بپیوندیم. از رو می‌پرسیدن عشق چیه؟ گفت ما نشدی نداریم. لیلا با این سی دی با موسیقی جهان ما می‌شود.
لیلا جان، هیچ وقت شما به عنوان یک فعال سیاسی شناخته نشدید، در حالی که ترانه شماره 12 یا بهتر بگم ترانه سرزمینم از هیلا صدیقی شکل حماسی و مضمون سیاسی داره. در این ترانه از ندا آقا سلطان یاد کردی، برامون یک توضیح در مورد این آهنگ میدید؟
شما مثل اینکه آشنایی با کارهای قبلی من ندارین. من از 25-6 سال پیش کارم رو شروع کردم در آمریکا، کار جدیدم رو با نوارهای جدید. از همون موقع هم آهنگ ایران رو خوندم، رویای نیمه کاره رو خوندم، البرز رو خوندم، شناسنامه رو خوندم. اینا به هر حال جزو شناسنامه من هست و من اصولا هیچ وقت با یه گروه سیاسی مشخصی همکاری نکردم و طرفدار نبودم. من همیشه طرفدار عدالت بودم و من فکر می‌کنم تنها چیزی که ملت ایران در ایران الان میخوان و احتیاج دارن بهش آزادیه و یک سیستم دموکراتیکه که بتونن حرفاشون رو بزنن، درد دلشون رو بکنن و اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن. و من همیشه سعی کردم که اون جامعه من هر چیزی که میگه در کنارش باشم، در کنار ملت ایران باشم و همیشه قلبم تپیده برای هموطنهای نازنینم در ایران.
بسیار عالی. بریم به سراغ لباساتون. با دو طراح مشهور لباس کار کردید برای موزیک ویدیوتون. از این همکاری برامون بگید.
خب به هر حال این چون یه کار کلاسیک بوده، باید کارهای دیگه هم در کنارش هماهنگی داشته باشه با هم دیگه. خب چرا که از طرح‌های زیبا، از نقاشی‌های زیبای استاد اویسی که در یکی دو تا از لباس‌های من از هنرشون استفاده کردیم، علامت فروهر در همین آهنگ نوروز که برای شروع برنامه پخش شد و نوشته‌های خطاطی‌های زیبا و خانم شعلا دوریز عزیز که واقعا تمام هموقمش رو گذاشته برای اینکه طرح‌ها و دیزاین‌های زیبای ایران رو ارائه بده به مردم و بشناسونه، مخصوصا به جوان‌های ایرانی. و همچنین سیمین عزیز که زحمت کشیدن تمام عکس‌های رو جلدی من از طرح‌های سیمین، پارچه‌هایی که از ایران برای من فرستاده شده، ترمه‌های بسیار زیبا و پارچه‌های سنگدوزی که همش کار ایرانه. و واقعا از همه همکارای نازنینم متشکرم، چون همشون از صمیم قلب در کنار من بودن. چون وقتی که یه کاری پای و اساسش خوبه، همه کارهاشون زیبا میشه و همه از دل و جون واقعا در کنار تو هستن.
بعد نیست از زبان خود شهلا دوریز و سیمین این دو طراح ایرانی در مورد کارشون با لیلا فروهر بشنویم.
حدود 20 ساله که با لیلا عزیز آشنا هستم و افتخار اینو داشتم که لباسای برای کنسرتش و حتی عروسیش رو براش تهیه بکنم. من ستاره‌های هالیوودی خیلی زیاد رو اینجا ما براشون کار میکنیم، ولی لیلا از نظر شخصیت و مهربانی و محبتش تمام قلب من و کارمندای من رو با من اونقدر جذب خودش کرده که حدی نداره. طراحی لباسای لیلا رو از سالار زنان دوران قدیم هخامنشی الهام گرفتن و از تیم ترمیتش استفاده کردیم و امیدوارم که
از تمام آهنگا زیبا بود، فوق‌العاده دوست داشتم، به خصوص آهنگ باز آمدم که از اشعار مولانا بود و من بسیار تحت تأثیر این آهنگ قرار گرفتم و فکر کردم این طرح رومی رو باید به تنش بکنم و با اون رقص سما. معمولا من طرح لباسا رو وقتی که طرح میدم دوست دارم با تیپ و شکل و شمایل اون آرتیست بخوره و فکر کردم لیلا جون بسیار صورت شرقی و مینیاتوری داره و این طرح فروهر اصلا بسیار قالب این شخصیت و آهنگ نوروز شد و وقتی که این دوتا با هم ادغام شد فکر کردم که یک چیز خارق العاده ای به وجود خواهد آمد.
خانم فروهر، آیا برنامه برای گذاشتن کنسرت یا یک تور بزرگ دارید؟
بله 100%. به هر حال 3 سال ما کار کردیم روی این آلبوم که بتونیم این آهنگ ها رو به روی صحنه ببریم و ارائه بدیم به هموطنهای نازنینم. ما تورمون رو از لس آنجلس این شنیا رو شروع میکنیم، به کانادا میریم، به اکثر ایالت های آمریکا میریم، بعد به اروپا، به استرالیا و سعی میکنیم همه جای دنیا این آلبوم جدید رو به روی صحنه ببریم و دیدین که همونطوری که در فیلم ها دیدین واقعا تمام هنرمندا بهترین و زیباترین کارهاشون رو ارائه دادن، از دیزاینرهای عزیز، از آقای رامین زبانمانی، از آقای فروخ آهی، از میکاپ آرتیست های عزیز آقای هانری، خانم مینو بحری و همه کسانی که دستن در کار این آلبوم و ویدیوها، خانم شهره آقا داشلو که در ویدیوی جدید من هم با من همکاری کردن، واقعا از شهره عزیز متشکرم. همه بهترین کارهاشون رو ارائه دادن و همه از بهترین های جامعه ایرانی و هنرمندای ایرانی بودن که ما تونستیم باهاشون همکاری داشته باشیم.
خب امشب شما یک هدیه هم برای بیننده های ما و هواداراتون آوردید، موزیک ویدیوی جدید فریاد. میخواین یک توضیح در موردش بدیم و آیا پیامی دارین برای طرفداراتون؟
بله، موزیک ویدیوی فریاد هم تو که گفتم شهره عزیز در کنار ما هستن، برای اولین باره که شهره همچی کاری رو میکنه و واقعا لطف زیادی به من داشته، خیلی متشکرم ازش. این موزیک زیبا شعرش از هنرمند شاعر بزرگ ما رهی معیری عزیز و نازنینه و ویدیوش رو آقای سیروس کردونی گرفتن و از فریبای نازنینم خیلی متشکرم، خواهر عزیزم که مثل همیشه در این آلبوم هم در کنار من بوده، در ساخت ویدیوها، در موقعی که ریکوردینگ میکردیم، میکس، اکولایزینگ آهنگ ها و واقعا بدون فریبا من نمیتونستم کارهامو به این زیبایی ارائه بدم.
خب با موزیک ویدیوی فریاد برنامه امشب رو به پایان میبریم. ممنون از حضورتون در این برنامه. در اینجا از
من
شما
پیاممو یادم رفت،
بفرمایید. خواهش میکنم.
میخواستم از تمام فنای نازنینم که همه جا منو ساپورت میکنن و عشق و علاقه اوناست که به من انرژی میده که بتونم کارهای بهتری ارائه بدم، از ملت ایران متشکرم که این همه سال در کنار من بودن، از خانواده خودم، مادرم، شوهرم، خواهرم، برادر عزیزم که همیشه منو ساپورت کردن در در کارهام و در کنارم بودن و هنرمندای نازنینی که در این آلبوم با من همکاری داشتن. از همهشون متشکرم و از دعوت شما هم خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادید.
خواهش میکنم در اینجا از شما و بیننده های خوب شباهنگ خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش. موزیک ویدیوی فریاد.
I am the way. All my wisdom goes out the window, but a cup of wine with you.
29 اردیبهشت 1391 خورشیدی و 18 می 2012 میلادی. برنامه صفحه آخر رو آغاز می‌کنیم طبق معمول هر هفته با نتیجه نظرسنجی فیسبوک صفحه آخر. در برنامه جمعه 29 اردیبهشت یعنی امشب به کدام یک از گزینه‌های زیر با دقت بیشتری نگاه کنیم؟ غلامعلی حداد عادل، ریاکاران در امنیت اخلاقی جامعه و شاهین نجفی. بر پایه رأی شما نگاه دقیق‌تر خواهیم داشت به شاهین نجفی و ریاکاران در امنیت اخلاقی جامعه. خب ماجرای آینقی شاهین نجفی رو حتما شنیدین. خواننده و ترانه نویسی محبوب جوونا، ترانه آمیخته به هزل و طنز میخونه و توی اون ترانه از امام دهم شیعیان برای حل مشکلات جامعه طلب کمک میکنه. واقعیت این است که نه خود این ترانه نه حتی صدور حکم ارتداد شاهین نجفی اونقدر مهم نبوده که بخوایم در این برنامه بهش بپردازیم. قبلا هم احکام ارتداد مشابهی صادر شده بود، از سلمان رشدی گرفته تا آقا جری. اما کشیده شدن دامنه ماجرای آینقی معذرت میخوام به دانشگاه‌های ایران نشانه ای میتونه باشه از آستانه یک تحول فرهنگی و اجتماعی مهم در ایران، چون دو طرف دعوا توی همین دانشگاه‌ها وجود دارن: حفظ تقدس یا در هم شکستن تقدس. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد که دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی در نشریهشون به اسم صبح فردا از خواننده حتاک به امام هادی علیه السلام حمایت کرده و حکم ارتداد صادر شده از سوی مراجع اعزام را مورد سوال قرار داده است. بنابراین گزارش، روز سه‌شنبه دانشجویان حزب اللهی و بسیجی که موافق حکم ارتداد بودند در تجمعی خواستار توقیف نشریه صبح فردا، تعلیق مسئولان آن و عذرخواهی رسمی نویسنده مطلب مذکور شدند. امروز خبر رسید که نشریه دانشجوی صبح فردا توقیف شده. این بحثی رو که توی این نشریه مطرح شده با مهمانان برنامه امشب دنبال میکنیم. اما قبل از اون نگاه دقیق تر داشته باشیم به شاهین نجفی با همکارم کیانوش سنجری.
حالا دیگر رپر جوان و سرشناسی شده. روزنامه‌های پرتیراژی مثل نیویورک تایمز آمریکا درباره‌اش نوشتند. بهانه این نوشته‌ها حکم ارتداد و مرگ بوده که در ایران علیه او صادر شده. شاهین نجفی 19 اردیبهشت سال 1159 در بندرانزلی به دنیا آمده و در گیلان زندگی کرده. از نوجوانی گیتار را به سبک کلاسیک و فلامنکو آموخته، آوازهای هارمونی و سولفژ را یاد گرفته و بعدها آواز خواندن را در سبک‌های راک و اسپانیالی در ایران به صورت زیرزمینی آغاز کرده و با چند گروه مختلف هم همکاری کرده. او دانشجوی رشته جامعه شناسی بوده اما به خاطر بیان صریح عقایدش به بهانه‌های هنجارشکنی از دانشگاه اخراج شده. بعد از مهاجرت به آلمان، ابتدا در گروه موسیقی به نام اینان به آوازخوانی پرداخت و سپس به گروه موسیقی گروه تپش 2012 پیوست و بعد از مدتی از آن گروه جدا شد. او در سال 2010 یک گروه موسیقی به نام آنتی کاریزما تشکیل داد. این گروه به سبکای رپ و راک و بلوز ترانه اجرا می کند. شاهین نجفی خواننده ترانه‌های اعتراضی است، ترانه‌هایی که به مشکلات و کمبودهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران اشاره دارد.
بحث من در اعتراض فقط اعتراض به یک سیستم حکومتی نیست. به نظر من سیستم حکومتی هر سرزمینی برایند تاریخ و فرهنگ همون سرزمینه و ناشی از اشتباهات همون مردم و اون جامعه است.
بعد از حوادث خونین انتخابات سال 88، شاهین نجفی ترانه‌هایی با مضمون اعتراض به دستگیری و شکنجه مخالفان و اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی خواند. ترانه‌ای هم به نام ندا در یادبود ندا آقا سلطان، یکی از کشته شدگان اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 اجرا کرد. ترانه‌ای از همه بحث برانگیزتر شاهین نجفی، ترانه‌ای است با نام نقی که به تازگی منتشر شده. تندروهای اسلامی این ترانه را توهین به اسلام و امام دهم شیعیان قلمداد کردند. بر پایه دو فتوا از آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی، شاهین نجفی مرتد اعلام شده. مجازات ارتداد در اسلام مرگ است. سایت شیعه آنلاین هم برای قتل شاهین نجفی 100,000 تومان جایزه گذاشته.
مهمانان امشب صفحه آخر، آقای علی افشاری تحلیلگر سیاسی و آقای محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و تاریخ اسلام. با تشکر از حضور آقایون در این برنامه، آقای افشاری که در استودیو تشریف دارن و آقای امینی که از کالیفرنیا از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همراهان عزیز برنامه و همچنین آقای امینی.
درود بر شما. آقای افشاری، در پیوند با همین موضوع مطلبی شما نوشته اید که در روز آنلاین فکر میکنم منتشر شده، در اینترنت هست به هر حال قابل دسترسی، توی این مطلب شما رد کردید، مخالفت کردید با صدور فتوای ارتداد و حکم ارتداد و این داستان ها و حکم قتل و اینها به خاطر بیان هر چیزی که مورد پسند شما نباشه یا به اعتقادات شما لطمه بزنه. در این حال نوشته اید که شاهین نجفی نباید این ترانه رو میخوند. چرا؟
من یه توضیح خدمت شما بدم که این فضا چون در مقدمه بحث هم به نوعی بود، یک فضای دو قطبی نیست که یک طرفش به اصطلاح تندروان مذهبی باشن و یک طرفش مثلا آقای شاهین نجفی یا مدافعان آزادی بیان باشن. ما یک طرف و یک طیفی مواجه هستیم و این بحث هم ابعاد مختلفی داره. به هر حال قطعاً هر تلاشی که بخواد کسی رو به خاطر که یک نظری رو عنوان کرده، حالا یک آهنگی رو یک هنرمندی اجرا کرده، یا هر تلاش فرهنگی و هنری رو چون باش مخالف هست، خلاف مقدسات خودش میدونه، بخواد حق حیات اون فرد رو سلب کنه یا توهین بکنه یا هر نوع برخورد خشن و غیر مدنی رو انجام بده، خب این محکوم هست. و به نظر من شاید مسئله اصلی که این روزها در مقام اولویت بازش پرداخت همین مسئله هست. اما اینکه آیا ترانه شاهین نجفی خونده و این نوع ورود و استفاده از این الفاظ این در جامعه کمک میکنه و همون فضایی که به عرصه عمومی کشور از سیطره مثلا مذهب رهایی پیدا بکنه، همه گرایش ها این آزادی رو داشته باشن، یا اینکه با پرداختن به هر حال مسائلی که از دید بخشی از جامعه نیروهای مذهبی توهین آمیز قلمداد میشه، بیشتر فضای تضاد و درگیری در اون جامعه تشدید بشه. من در مقامی نیستم برایشون تعیین بکنم که این به حال ترانه رو ایشون بس میخونده یا نمیخونده، ولی من از هم منظر خب به حال یک فرد مذهبی، چون شما برای داوری در خصوص این ترانه ناگزیر از نوع نگاهتون به مذهب وارد میشه، چه کسانی که اونو توهین‌آمیز میدونن و چه کسانی که نمیدونن، در اون عامل مذهب در این رابطه خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. اما از اینکه بگذریم، از منظر اجتماعی هم با توجه به شرایط کنونی جامعه، من در مجموع تأثیر این ترانه رو منفی میدونم، ولی در این حال معتقد هستم که باید در مواجهه یک مواجهه منطقی باشه، مدنی باشه. حالا اون قضیه ارتداد که دیگه مثلا حد افراطی قضیه است، ولی ما برخوردهایی هم شاهد هستیم که خب به راحتی افراد به خودشون اجازه میدن توهین بکنن، واژه‌های بدی رو بر اون به کار ببرن، یا اینکه کسانی بخوان بیان اون رو در کنار کسانی قرار بدن که فاجعه بازداشتگاهی مثل کهریزک رو ایجاد کردن. مثلا این برخوردها هم غلط است.
آقای محمد امینی از کالیفرنیا،
من با قسمت نخست سخنان دوست گرامیم آقای افشاری موافق هستم که هیچ انسانی رو به دلیل بیان یک نظر حتی ناخوشایندی نمیتوان به مرگ محکوم کرد، حتی به زندان محکوم کرد. آزادی بیان برای اندیشه های خوشایند نیست، برای اندیشه های ناخوشایند هم هست. اما گمان میکنم در قسمت دوم با سخن ایشان زاویه داشته باشم و فکر میکنم یکی از گرفتاری های بزرگ جامعه روشنفکری و به ویژه روشنفکران مسلمان ایران هست که داوری در مورد محتوای یک ترانه ای رو در واقع با یک کار سیاسی هماهنگ میکنند. اگر آقای نجفی یک رهبر سیاسی بود، یک حزب سیاسی رو اداره میکرد، من با ایشون موافق بودم که باید ملاحظه میکرد چه مسائلی رو مطرح کنه. ایشون یک ترانه ساز از هنرمند و هنرمند محدودیتی در بیان نظرش نداره. این برخورد رو سالیانی پیش رهبران حزب توده، نمیخوام آقای افشاری رو به هیچ وجه مقایسه کنم ولی دارم موضوع رو در واقع مقایسه میکنم، نسبت به احمد کسروی و کتاب شیعیگری او مطرح کردن که این کتاب نسبت به امام جعفر صادق تند نوشته شده و شاید در برگیرنده توهین هایی باشه. نویسنده، پژوهشگر، خواننده، سخنران، حتی یک مجری برنامه رادیو تلویزیون حق دارد آزادانه بدون اینکه نگران باشد که این سخنان به کسی بر میخوره یا نمیخوره یا واکنش اون در جامعه چه خواهد بود، اون چیزی رو که به دلش میآید، اون چیزی که به سرش میآید رو مطرح کنه و به هیچ وجه نباید جلوگیری کرد از این. افسون بر این فراموش نکنیم که در واقع با حضور دین در ساختار فرمان روایی این دولت ایران هست که نقد به دین رو آزاد کرده. یعنی وقتی شما امروز به رهبر انقلاب انتقاد میکنید، به جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه، به هر چیزی که ارتباط داره با این حکومت انتقاد میکنید، ضرورتاً دارید به اون اندیشه‌ای که این حکومت رو هم به وجود آورده انتقاد میکنید. و این است که این بلای خودساخته جمهوری اسلامی است که با آوردن دین به کانون فرمانروایی، نقد به دین رو در میان مردم به عنوان یکی از ابزارهای نقد به سیاست تبدیل کرده.
اجازه بدید آقای افشاری، همین یکی دو نکته آخری که آقای امینی گفتن در پیوند با قدرت سیاسی در واقع و فرهنگ، و همینطور نکته اول که در پیوند با هنرمندان و نویسنده ها که آزادی بی حد و حصر میخوان همیشه دنبالش هستن، خب دلیلی دارن و بعد شما خواهش میکنم در این زمینه توضیحتون رو بفرمایید. ولی قبل از اون اجازه بدید که صحبت کوتاهی هست از یکی از نویسندگان برجسته معاصر محشید امیرشاهی در همین رابطه با هم بشنویم. برمیگردیم، این سخنی است که کانون نویسندگان ایران هم برش تکیه میکنه، در منشور کانون نویسندگان ایران هم هست، آزادی بی حد و حصر عقیده و بیان.
هیچ چیزی رو در دنیا اونقدر جدی نمیدونم و مقدس نمیدونم که نشه دربارش حرف زد، نشه در بهش انتقاد کرد و نشه بهش خندید. همه این کارا رو میشه کرد و با تقریبا همه مسائل میشه کرد، بنابراین چیزی برای من تقدس نداره اصولا و این خیلی از نظر خود من روشن هست. اما حتی این حضراتی که مدعی هستند که تقدس براشون مطرح هست و میشناسنش و دارن ارزش میکنن، تصور میکنم که باید یه جایی به طوری باشه قضیه که مقدس و غیر مقدس از هم مجزا و مشخص باشه. وقتی این آقایون همه کارشون مدعیان تقدس با تقدس همراهه، وقتی دارن در سیاست دخالت میکنن و حتی سیاست رو مقدسش کردن، تمام اینا رو توی گیومه میذارم و عرض میکنم خدمتون، اصلا دیگه چیزی به اسم مقدس وجود نداره. برای که وقتی همه چیز مقدس شد یعنی هیچ چیز مقدسه، و وقتی اینطوری شد تقدسی وجود نداره.
آیا افشاری خواهش میکنم؟
ببینید، این نکته رو اول باید توجه کرد که این بحث اعتقادیه، ابعاد سیاسی داره. اتفاقا به نظر من برخی از برخوردهایی که میشه اینو فقط صرفا منظر حکومت میبینن، یک برخورد سیاسی هستش و این موضوع مدعیان اونهایی که اینو توهین آمیز میدونن فراتر از حکومت هستن. اتفاقا تا به همین لحظه که هستیم و من این امر مثبتی هم تلقی میکنم، حکومت هنوز رو این قضیه به عنوان یک پروژه سیاسی وارد نشده. این سه مرد چهار مرجع که من هایان نوری همدانی
مثبت از چه نظر تلقی میکنه؟
از این لحاظ که نیومدن روی این یک پروژه سیاسی ایجاد بکنن، بلوایی را بندازن و خطر جانی تهدید بکنه آقای شاهین نجفی را، از این منظر میگم که حالا خوشبختانه تا به این لحظه نشده، اما در آینده رو امیدوارم که همین روند رو ادامه بدن. بنابراین این موضوع کسانی هستن از منظر اعتقادی اون رو توهین‌آمیز تلقی میکنن، بنابراین خیلی عملکرد حکومت به این قضیه وارد نمیشه. من مشکلی با نقد مذهب ندارم، اتفاقا از همین منظر هم میگم باید تفکیک کرد. یعنی وقتی عرصه عمومی در به اصطلاح کنترل و سیطره مذهب نباشه و این حق رو به گروه های دیگه بدن که دیدگاه هاشون رو مطرح بکنن، نقد بکنن، و به این معنی اصلا هیچ لزومی نداره که اونها نه تنها باور داشته باشن به اون مقدسات، بلکه حتی بیان اونو نقدش بکنن، نفیش بکنن. اما این کار آداب و اصولی داره. مسئله نقد مذهب نیست. یک هنرمند میتونه بیاد به حال بیانش، آهنگ اگه خواننده هستش آهنگش رو به اصطلاح اجرا بکنه، اگر در سایر حوزه‌های هنری فعالیت می‌کنه به همین نه. ولی رعایت این مسئله هست که اینجا مرز بین آزادی بیان و توهین قرار می‌گیره.
ببینید چه زمانی می‌شود فکر می‌کنید که من اولین بار که این ترانه رو شنیدم اینجوری بگم، مثلا این بلبل رو شنیدم، یک مقایسه بلافاصله در ذهنم شد بین آنچه که در پیوند با این ترانه داره مطرح میشه و اون چیزایی که رپرهای فرانسوی مثلا